در انتظارم برده هجرت صبر و قرارم جز ظهورت ای گل زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم فثبتنا على دینک و استعملنا بطاعتک و لین قلوبنا لولی امرک. بعد از این که از بحث پیشینه تاریخی انتظار رو بحث کردیم و در واحد آموزشی شماره 2 از مفهوم و چیستی انتظار بحث کردیم، در این واحد آموزشی شماره 3 به بحث ضرورت انتظار میپردازیم. در واقع در این واحد آموزشی میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا دوران انتظار وجود داره و چه ضرورتی به وجود دوران انتظار هست. آیا خداوند نمی توانست حضرت رو وقتی که شرایط مهیا شد و زمینه ها مهیا شد به دنیا بیاره؟ اینکه ایشون رو سالیان متمادی، شاید بیش از 1000 سال زنده نگه داره و در پس پرده غیبت نگه داره و هم خود حضرت انتظار بکشه و هم منتظران واقعی انتظار بکشن، این دوران، وجود این دوران چه ضرورتی داره؟ البته ما نمیخواهیم در این بحث وارد یک بحث کلامی بشیم و از فلسفه غیبت و حکمت و علت غیبت بحث کنیم، بلکه نگاه ما در این بحث نگاه تاریخی است و بیشتر میخواهیم ضرورت انتظار رو از این بابت بررسی کنیم که چه احتیاجی به این دوران بود و چه ضرورتی بود. و الا اگر بخوایم از باب تعبدی به مسئله نگاه کنیم، خب یک دستور دینی است که همه ائمه علیهم السلام به ما سفارش کردن، من جمله این روایت که در کتاب شریف منتخب الاثر هست که از قول امام معصوم گفته شده است که ان القائم منا هو المهدی الذي يجب ان ينظر في غیبته و يطاع في ظهوره. قائم از ما، قیام کننده از ما حضرت مهدی است که واجب است در دوران غیبتش انتظار کشید و در دوران ظهور ازش اطاعت کرده. این امر تعبدیست و سفارش بسیاری شده. اما ما در این بحث میخوایم ببینیم، تحلیل کنیم که از نگاه تاریخی و از نگاه از کنم خدمت مفهوم انتظار و از نگاه دشمن، در واقع ما میخوایم از 3 دریچه به این مسئله نگاه کنیم و از 3 زاویه به این مسئله نگاه کنیم که چه ضرورتی داشت این دوران وجود داشته باشه. زاویه اول و دریچه اول نگاه ما از باب همون مفهوم و حقیقت انتظار هست. در باب مفهوم و حقیقت انتظار ما به این نتیجه رسیدیم که انتظار حرکت است، انتظار تلاش است، انتظار زمین سازی است. خب اگر این معنا رو قبول کنیم که واقعیت هم همینه که در واحد آموزشی قبل ما به این مسئله رسیدیم که انتظار تلاش و کوشش و زمین سازی و دگرگون سازی در خود جامعه هست، اگر به این معنا رسیدیم، خب دوران انتظار مفهوم پیدا میکنه و اون مفهومش اینه که ضرورتش اینه که ما باید یک دوره‌ای رو بگذرونیم، ایجاد آمادگی بشه، هم آمادگی در فرد هم در آمادگی جهان. اگر ما قائلیم که حقیقت هم همینه که حکومت حضرت حکومت جهانی است، پس باید پذیرش جهانی هم ایجاد بشه و این پذیرش جهانی احتیاج به دوران انتظار داره. دوران انتظار یعنی دوران آمادگی. دوران انتظار یعنی این که انسان زمینه ها و نیازهای حرکت اصلاحگر حضرت مهدی رو شناسایی کنه، نیازهای انقلاب جهانی رو برآورده کنه، موانعش رو شناسایی کنه و برای برطرف کردن این موانع برنامه‌ریزی داشته باشه. هرچه آرمان یک انقلاب بالاتر باشه، دوران انتظارش هم طبیعتاً طولانی‌تر خواهد بود. ما در طول تاریخ می‌بینیم که انقلاب بزرگ پیامبر اسلام بعد از 500 سال از دوران حضرت عیسی اتفاق می‌افته. یعنی 500 سال ایجاد زمینه و آمادگی است برای انقلاب پیامبر اکرم. که توی این 500 سال 250 سالش حجت ظاهری وجود داشت، وصی و اوصیای الهی وجود داشت و مردم رو راهنمایی می‌کردن، اما 250 سالش بدون حجت ظاهری بود، حجت پنهان بود. امروز هم ما در این دوران احتیاج به زمین سازی داریم، احتیاج به شناسایی نیازهای حرکت عظیم جهانی داریم، احتیاج داریم موانع شناسایی بشه، احتیاج داریم مشکلات این راه شناسایی بشه تا بتونیم این موانع رو برطرف کنیم. پس یکی از موارد و یکی از زاویه‌ها و دریچه‌هایی که باید ما به ضرورت انتظار دقت داشته باشیم و نگاه بکنیم اینه که بیایم و اون رو از مفهوم و حقیقت انتظار بررسی کنیم و به این ضرورت خواهیم رسید که انتظار و گذراندن این دوران یک ضرورت است و اگر انقلابی بتونه بخواد موفقیت کامل داشته باشه، طبیعی باید یه همچین دورانی رو پشت سر بذاره. محور دوم و زاویه‌ای و دریچه‌ای که میشه بهش به ضرورت انتظار رسید، بررسی تاریخه. اگر ما نگاه کنیم، فرض کنیم که حالا امام زمان به دنیا نمیمد و اون موقع زمینه ها فراهم میشد به دنیا میمد، این یه اثر مثبتی که الان داره که روح امید، روح حرکت، روح تلاش رو در شیعه زنده نگه میداره در اون موقع نخواهد داشت و نمیداشت. اگر ما به تاریخ نگاه کنیم، بعد از قیام ابو عبدالله الحسین تمام حرکات های انقلابی در متن مردم و در متن شیعه میبینیم که نشأت گرفته از همین روح امید و روح حرکتی است که از انقلاب حضرت مهدی در جامعه ایجاد شده. بسیاری از انقلابایی که در طول تاریخ صورت گرفته با نام مقدس حضرت مهدی بوده. ما اگر بخوایم به این قضیه نگاه مفصل تری داشته، تو خیلی طول میکشه که بیایم حرکت های اصلاحگرانه تو تاریخ شیعه رو بررسی کنیم که همه نشأت گرفته از نگاه مهدوی است. اما میگه، به قول شاعر میگه، بهتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. خوبه بریم دو سه نمونه از مستشرقان رو، گفته های مستشرقان رو بررسی کنیم، ببینیم اونها به این قضیه چگونه نگاه کردن. آنری کوربن، اسلامشناس معروف فرانسوی، میگوید مفهوم غیبت، اصل و حقیقت غیبت هرگز در چارچوب درخواست‌های دنیای امروز در معرض تفکر عمیق قرار نگرفته است. معنای این امر به این است که این عقیده چشمه بی‌نهایت و ابدی از معانی و حقایق است. معنویت اسلام، خوب دقت کنید، هانری کوربن میگه که معنویت اسلام تنها با تشیع امکان حیات و دوام و تقویت دارد و این معنا در برابر هر گونه تحول و تغییری که جوامع اسلامی دستخوش آن باشد پایداری خواهد کرد. در جای دیگری هانری کوربن میگوید امام زمان مفهوم اعلی است که مکمل مفهوم غیبت است، ولی کاملا به شخصیت امام غائب مرتبط است. جیمز دارمستر، شرقشناس معروف فرانسوی، از دوره خودش یه گزارش میده، از یک دوره گزارش میده، میگه در حله که نزدیک بغداد است همه روزه پس از نماز عصر 100 نفر با شمشیر برهنه میرفتن، از حاکم شهر اسبی با زین و برگ میستاندند و بعد میرفتن بیرون شهر فریاد میزدن تو را به خدا ای صاحب زمان، تو را به خدا بیرون بیا. بعد از نقل این قضیه دارمستر میگه قومی که با چنین احساسات پرورش یافته میتوان کشتار کرد، اما مطیع نمیتوان ساخت. ماربین، محقق آلمانی، میگوید از مسائل اجتماعی بسیار مهمی که سبب امیدواری و رستگاری شیعه است اعتقاد به وجود حجت عصر و انتظار ظهور است. پتروشکی، تاریخدان و ایرانشناس علوم شوروی سابق، در این زمینه میگوید چشم به راه مهدی بودن در عقاید مردمی که نهضت‌های قرن 13 رو در ایران به پا داشتن مقامی بلند داشته است، ولی در قرن 14 و 15 میلادی این عقیده راسخ‌تر و مشهودتر گشته است. اینها نمونه‌هایی بود از کسانی که از بیرون به قضیه مهدویت نگاه می‌کنند و این رو اونها هم استشمام کردند که تمام یا بگیم اکثر انقلاباتی که در درون جامعه شیعی اتفاق می‌افته نشأت گرفته از همین نگاه مهدوی و نشأت گرفته از نگاه امام زمانی است. اینها گوشه بود از بسیار مطالبی که در این زمینه در تاریخ انسان مشاهده میکنه. بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم که دوران انتظار یکی از ضرورتاش اینه که حیات شیعه و رمز بقاء شیعه در این نقطه نهفته است که این روح امید، این که بدونیم امامی هست، امامی داره کار میکنه. این که ما خیلی وقتا اشتباه میکنیم، عدم ظهور رو با عدم وجود اشتباه میگیریم. عدم ظهور به معنای عدم وجود نیست، او تأثیرگذار است، او داره کار خودش رو انجام میده، کار تربیت نیرو، کار رفع مشکلات، یمشی فی اصفاق هم در بازارها قدم میذاره، رو فرشاتون یتا و فرش هم تو روایات داریم و باز داریم که وقتی که ظهور میکنه خیلی ها میگن که ما ایشون رو میشناختیم، دیدیم ایشون رو، معلوم میشه در متن مردم حضور دارن و کار میکنن و این حضور و این اثری که حضرت دارن خورشید پشت ابر تأثیرش رو میذاره و این روح امید رو، روح حرکت رو و روح انقلاب رو در جوامع شیعی زنده نگه میداره، جوامع شیعی رو پویا و فعال نگه میداره. این هم دوم محوری بود که در موردش بحث کردیم. محور سوم بررسی مواضع دشمنه. خیلی چیزا رو آدم میتونه، شاید ما در درون یک نعمتی قرار داریم ولی اون نعمت رو متوجه نیستیم. در واقع داریم چند تا چیز هست که انسان وقتی از او دارا هست او رو داراست قدرش رو نمیدونه، اما وقتی از دستش میده قدرش میده. یکی نعمت سلامتیه، یکی نعمت امنیته، و یکی هم بعضی جا گفتن نعمت جوانیست. وقتی آدم از دست میده تازه متوجه میشه چی داشته. امام زمان و دوران انتظار هم یکی از اون نعمت هاییست که ما قدرش رو نمیدونیم، ولی دشمن اگه بریم ببینیم دشمن رو کجاها زوم کرده و کجاها دست گذاشته، میتونیم به اهمیت دوران انتظار پی ببریم. پس محور سومی که ما میخواییم ازش بحث کنیم اینه که بیایم مواضع دشمن رو، نگاه دشمن رو در نظر بگیریم، کجاها دست گذاشته که ما میفهم نقاط قوت ما همونجاست، کجاها رو میخواد تضعیف کنه. ما اگر یه نگاه تو این چند سال اخیر داشته باشیم، چند قرن معاصر و چند سال قبل از قرن معاصر داشته باشیم، میبینیم که دشمن اومده و نقاط قوت ما رو شناسایی کرده و داره در پی تخریب این تفکر است. میشل فوکو و دوستانش در بحث مبارزه با تفکر مهدی باوری نخص امام حسین رو مطرح میکنن و سپس امام زمان رو، و دو نکته رو عامل پایداری شیعه معرفی میکنن. یکی نگاه سرخ که برگرفته از قیام امام حسین علیه السلام هست، یکی نگاه سبز که برگرفته از انتظار آقا امام زمان هست. در کنفرانسی که در تل‌آویو برگزار شد و محور و موضوع این کنفرانس مبارزه با انقلاب اسلامی بود، برنارد لوئیس، مایکل ام جی، جنشر برومبرگ و مارتین کرامر بر این بحث خیلی تکیه دارن که آنچه در تحلیل انقلاب اسلامی ایران به اون رسیدن اینه که این انقلاب با دو نگاه به پیروزی رسیده و با این دو نگاه انقلاب خودش رو حفظ کرده. اینها به این نتیجه رسیدن که شیعیان با نگاه سرخ انقلاب میکنن که برگرفتن قیام امام حسین است، و با نگاه سبزی که نشأت گرفته از انتظار امام زمان هست، اینها انقلاب خودشون رو حفظ میکنن. و به خاطر همین آمدن تمام اهدافشون و برنامه ریزیاشون رو همین قسمت تنظیم کردن. کلن این یک استراتژی دشمنه، اگر ببینه نقاط قوت و یک عنصری جلوی پیشبرد کارهای اونا رو میگیره، تا میتونن اون نگاه رو و اون اصل رو تخریب میکنن، از بین میبرن، در نابودیش فکر میکنن، برای نابودی این رو تفکر. ولی اگر نتونستن اون تفکر رو از بین ببرن، میان برای شبیه سازی میکنن. انقلاب مهدی و انتظار مهدی هم از اون مقوله هاییست که اینها از هر دو راه بهش حمله کردن. تا اونجایی که تونستن با ایجاد شک و شبهه اومدن اصلا این تفکر رو تفکر منفی ارائه بدن و خرافی ارائه بدن، بهش حمله کردن. و افرادی مثل سلمان رشدی ها و احمد الکاتب ها رو پرورش دادن و به این تفکر شیعه حمله کردن و اون رو یک امری بیدلیل خرافی جلوه دادن. و از طرفی وقتی دیدن نمیتونن این تفکر از میون شیعه حذفش کنن، اومدن شبیه سازی کردن. یکی از کارهایی که تو این زمینه انجام دادن ایجاد فرقه های انحرافی است. اومدن بابیت و بهاییت رو درست کردن و با این قضیه، این فرقهی که ازش حمایت کردن و امروز هم میبینیم هنوز هم به این حمایتاشون ادامه میدن، یک انحرافی توی تفکر مهدوی ایجاد کردن. و علاوه بر این امروز اومدن از راه‌های جدیدتری هم استفاده کردن و می‌دونیم امروز اسلحه دشمن سلاح هسته ای نیست، اسلحه دشمن توپ و تانک نیست. امروز اسلحه دشمن قلم است، مطبوعات است، هنر است، ادبیات است. و دشمن در این زمینه فعالیت گسترده انجام داده، به قول معروف شبیه خون فرهنگی در رأس کارهای دشمن قرار گرفته و دشمن اومده در این زمینه داره فعالیت میکنه و تا حدودی باید اعتراف کنیم که این زمینه موفق هم بوده. امروز اسلحه دشمن هنر فیلمسازی است. از چندین سال قبل دشمن شروع کرده مبارزه با تفکر مهدوی و از طریق هنر، تهیه فیلم، ادبیات. فیلم های زیادی تو زمینه هالیوود ساخته. یکی از این فیلم ها سریال نوستراداموس که حدود 3 سال در شبکه های تلویزیون آمریکا به نمایش گذاشته شد. این سریال در واقع نشأت گرفته از پیشگویی های نوستراداموس که ایشون اومده و 500 سال پیش زندگی میکنه. یک پزشک فرانسوی بوده، یه سری اشعاری داره که در اون پیشگویی های کرده، خیلی چیزهای پیشگویی کرده به حقیقت پیوسته. یکی جنگ جهانی ها رو پیشبینی کرده، انقلاب فرانسه رو پیشبینی کرده، انقلاب ایران رو پیشبینی کرده که اینها تحقق پیدا کرده. یکی از پیشگوییاش هم اینه که در حدود سال 2000 فردی از نوادگان پیامبر انقلاب میکنه و جهان رو زیر سیطره خودش در میاره. اینها اومده پیشگویی نوستراداموس رو هم توش تغییر ایجاد کردن، تحریفش کردن و نهایتا گفتن که از چهره ای رو از امام زمان به نمایش گذاشتن، یک چهره خشن، ضد بشری، ضد دموکراسی، و اسمش هم گذاشتن پادشاه وحشت که میاد با شوروی همکاری میکنه و توی اشعارش میگه شهر جدید که ترجمه همون نیویورک هست رو با اون به هسته‌ای مورد هدف قرار میده. نهایتا اینا این گونه به بیننده القا میکنن که اما این لیبرالیسم و این اومانیسم که میاد و این پادشاه وحشت رو از بین میبره و جهان رو به آرامش صلح بر میگردونه و خودشون رو توی این سریال به عنوان منجی عالم نشون میدن که همچین فرد شرور خطرناکی رو از بین میبره. این یکی از کارهاییست. حالا فیلم های زیادی ساختن توی این زمینه در رابطه با منجیگرایی و بیشتر خودشون رو به عنوان منجی آخر زمان ارائه میکنن. بنابراین آنچه که ما میخواییم در این واحد آموزشی ازش گفتگو داشته باشیم که این ضرورت انتظار رو میشه از نگاه دشمن هم بهش رسید. گفتیم نگاه دشمن کجاها زوم شده و در واقع روی کدام نقطه قوت ما داره کار میکنه و حمله میکنه. ما میتونیم نقطه قوت خودمون رو بررسی کنیم و بفهمیم. گفتم یکی از راه‌ها امروز اسلحه دشمن، اسلحه در واقع هنری و اسلحه ادبیاتی است. دشمن از یک سری آزمایش‌هایی که علومی که بهش دسترسی پیدا کرده استفاده میکنه. ما از این طرف، از این دریچه هم میتونیم به اهمیت و ضرورت دوران انتظار پی ببریم. یک قانونی هست در علم روانشناسی به نام قانون پاولوف. این نظریه که نظریه معروف شده به عنوان نظریه شرطی شدن به این شکلی که میگویه اگه میخوای یه سری مسائل رو به مخاطب خودت القا کنی باید غیر مستقیم آموزش غیر مستقیم هست، در ناخودآگاه فرد نفوذ کنه. و یکی از کارهای دشمن از همین طریق شرطی شدن هست، روی ملت‌ها داره کار میکنه. و این به این معناست، شرطی شدن اینه که یه چیزی رو با چیز دیگه ضمیمه میکنن و اون رو به مخاطب خودشون القا میکنن. و این رو در مورد حتی حیوانات هم آزمایش کردن، اثر مثبت ازش گرفتن و دیدن تأثیر میذاره. ناخودآگاه یه سری مسائل رو میتونن به افراد القا کنن. مثلا توی کارهای تبلیغاتی هم ازش استفاده میکنن. یک شرکت نوشابه سازی برای اینکه نوشابه‌هاش رو فروش بده اومد یه فیلمی تهیه کرد و از یک بیابان خیلی گرم و خشک یه فردی رو نشون میده که توی بیابان حرکت میکنه و خیلی تشنش میشه، انقدر تشنش میشه که لبانش خشک میشه، دهنش کف میکنه. و این فیلم رو در یک بیابان بیاب و علف تصویر برداری میکنه، بعد میان این فیلم رو به اصطلاح حلقه فیلم رو در میارن، چون میدونیم که در هر ثانیه 24 تا عکس از جلوی چشم ما رد میشه. اینا اومدن از هر کدوم از این 24 تا یه دونه عکس رو خارج کردن و به جاش عکس نوشابه شرکت خودشون رو گذاشتن. وقتی ما فیلم رو میبینیم متوجه نمیشیم عکس نوشابه تو این فیلم هست، تو هر 24 تایی عکس نوشابه گذاشتن. این فیلم رو نگاه میکنیم متوجه، ولی وقتی تشنمون میشه ناخودآگاه ذهن ما به سمت همون نوشابه شرکت تبلیغاتی اون نوشابه منعطف میشه. اینو برای عده نمایش گذاشتن، بعد از فیلم برای اینکه ببینن آزمایششون موفق بوده عده رو گفتم بیاید، برای نوشابه های گذاشتن از چند شرکت. دیدن 90% افرادی که این فیلم رو دیده بودن رفتن به سمت همون نوشابه‌ای که اینها عکساشو توی فیلم گذاشته بودند. حالا دشمن میاد از این قضیه استفاده میکنه، مثلا بازی‌های کامپیوتری رایانه‌ای درست کردن، مثلا جنگ خلیج، بازیگر که این بازی رو انجام میده وارد میشه، بمب‌های آمریکایی، میاد با کیا مبارزه میکنه، با کسانی مبارزه میکنه که شعارشون یا مهدی است، با کسانی مبارزه میکنه که پیشونی بند الله اکبر و لا اله الا الله بستن. این در ذهن کسی بازیگر حک میشه غیر مستقیم، همون نظریه پاولوف که دشمن من کسی است که رو پیشونیش لا اله الا الله نوشته، دشمن من کسی است که الله اکبر رو پیشونیش نوشته، دشمن من کسی است که شعارش یا مهدیه. غیر مستقیم القا میشه، کسی بعدش میاد دیگه از این افرادی که این چنین هستن. یا ما اومدیم با بعضی از دوستان اینجا که کارهای هنری اینجا رو به عهده دارن، تو بعضی از بازی کامپیوتری عکسی که مثلا جنگ عراق هست وارد میشه آمریکایی‌ها، یه جعبه مهماتی رو منفجر میکنه. دیدیم یه عکس کوچیکی که اون جعبه مهمات هست، اینو بزرگش کردیم، دیدیم که عکس مسجد جامع اصفهان هست. ناخودآگاه در بچه‌ای که این بازی رو انجام میده، فردی که این بازی رو انجام میده، ناخودآگاه دشمنش مسجد میشه، تو ذهنش حک میشه دشمن. پس ببینیم که نگاه دشمن و نوک تیز حملات دشمن نگاه مهدویست، به نگاه مهدویست، به آموزه ها و ارزش های مهدویست، چه در هنر چه ادبیات. اینها تمام سمت و سوی حرکت هاشون به همین طرف هست و سعی دارن که این تفکر رو که مانع استقرار تفکر استعماری اونها هست این رو خرابش کنن. گفتم تا اونجایی که میتونن سعی میکنن در این که این نگاه رو از بین ببرن این تفکر رو و الا شبیه سازی بکنن که میبینیم این کار رو انجام میدن. بنابراین این هم یک دریچه میشه که ما به ضرورت انتظار میرسیم. خلاصه کنم بحث این واحد آموزشی رو، ما اومدیم در سه محور به بحث ضرورت انتظار پرداختیم، از سه دریچه نگاه کردیم. یکی آمدیم گفتیم که حقیقت و مفهوم انتظار که ایجاد آمادگی و زمین سازی بود ما رو به ضرورت انتظار میرسونه، چرا که اگر قرار است آمادگی بشود، اگر قرار است زمین سازی بشود، پس باید یه زمانی رو در براش داشته باشه. هر که آرمان انقلابی بزرگتر و بالاتر باشد، دوران انتظارش طبیعتاً گسترده تر خواهد بود. اگر انقلاب جهانی است، اگر انقلابی هست که باید تمام جهان رو زیر سیطره خودش داشته باشه و به عدل و داد برسونه، پس باید زمینه و پذیرش جهانی ایجاد بشه. پس این یه زمانی رو میبره طبیعتاً، پس باید این ذره انتظار باشه تا این زمان تهیه بشه. خداوند سنت های الهی بر این منوال است که هیچگاه نمیخواهد کارها به طریق معجزه آسا و غیر عادی انجام بشه. همیشه کارها بر روال سنت خدا، بر این است که بر روال طبیعی و با اسباب و مسببات انجام بشه. برای اینکه انقلاب مهدی هم ایجاد بشه باید از طریق طبیعی انجام بشه و این طبیعی انجام شدنش مستلزمه اینه که یک دوران آمادگی داشته باشه، دورانی باشه که نیازهای این حرکت فراهم بشه، موانع شناسایی بشه تا بتونن منتظران واقعی این نیازها رو برآورده کنن و موانع رو از پیش رو بردارن. این یک دریچه و زاویه نگاه ما بود. دریچه دوم که ما رو به انتظار، به ضرورت انتظار میرسوند، بحث تاریخی بود که گفتیم اگر بعد از قیام امام حسین حرکت ها و انقلاب ها رو نگاه کنیم، اگر نگوییم همه این حرکت ها در جوامع شیعی، بلکه بیشتر حرکت های و انقلاب های اصلاح گرایانه در جوامع شیعی نشأت گرفته از قیام امام، از انتظار امام زمان و امید داشتن به ظهور آقا هست. و سومی دریچه ای که ما اومدیم در این بحث ازش گفتگو کردیم، نگاه به مواضع دشمن هست که دشمن کجا و روی چه مضامین و آموزه های دست گذاشته در داره مبارزه میکنه. اونجاها نقاط قوت ماست، نعمتی که ازش برخوردار هستیم، این نعمت وجود آقا امام زمان که در پس پرده غیبت هست اما مثل خورشید پشت ابر عنایاتش همه به ما میرسه و این رو دشمن متوجه شده، لذا داره با این تفکر مبارزه میکنه. از نگاه دشمن هم ما میتونیم به ضرورت انتظار برسیم که ما در این مورد ازش بحث کردیم. پس انتظار ضرورت دارد، باید باشه، چرا که باید کسانی بیان زمین سازی کنن، نیازهای انقلاب عظیم رو برآورده کنن، موانع رو شناسایی کنن و پایه های حکومت حضرتش را برنامه ریزی و پایه ریزی کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.